خوش داشته باشین.
خواهش میکنم، زنده باشی.
ممنون و سپاس از همراهی شما با مشای ما وفا در این گفتگو در هرات. روز همه ایتان بخیر و خداوند نگهدار شما.
۵۳ دقیقه است دوستان عزیز، از مهربانی گفتیم، شنیدیم پیامک هایتان، اما مانده حالا میخواییم که در مورد پیامک های شما، یعنی پیامک هایتان را بخوانیم که بیشتر در مورد مهربانی است. محمد هاشمی از مشهد پیام دادن که مهربانی را نمیتوان خرید و نمیتوان قرض گرفت. مهربانی در وجود آدمی است. اگر آن را بدون ریا برای دیگران صرف کنیم، بدون شک ما نیز از دریای رحمت و لطف و مهربانی خداوند سیراب میشویم. نوریه میرزایی از مزار گفتن سهم انسان از هستی به وسعت قلب مهربان اوست. مهربانی زیباترین کار جهان است و من سعی میکنم آدم مهربانی باشم. سلام، تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی. به نظر من زیباترین و کم خرجترین هدیه‌ای که میتونیم و دیگران بدیم مهربانی است. میشه با یک لبخند مهربانی کرد، پس آن را از هم دریغ نکنیم. سید شجاع علمی از غزنی. قلب مهربان و پاک از تمام معابد جهان مقدس‌تر هست. قلب مهربان خانه خداست. دلتان همیشه سرشار از مهربانی باشه. تشکر از برنامه خوبتان. منصور واحدی از هرات. برادر عزیز ما فیض‌الدین زهوری از تهران گفتن سلام، موضوع برنامه این هفته تان بسیار خوب است. انشالله بتونیم برادری، دوستی و مهربانی واقعی را با هم ثابت کنیم. تشکر میکنیم از تک تک شما خوبان و نازنینان. بخش پایانی را تقدیمتان میکنیم.
گلانه
رفتارها و کارهای دیگران در حق ما واکنش ها متفاوت هست. بعضی موافق و مقابل با مثل هستن، بعضی هم نه. وقتی که کسی با ما خوبی میکنه، خب درست است که باید در جوابش خوبی بکنیم، اما وقتی بدی میکنن چطور رفتاری داشته باشیم؟ بدی را با بدی جواب دادن آیا درست هست یا نه؟ بدی رو با بدی جواب دادن خیلی وقتها ایره نشان میده که با طرف مقابل فرقی نداریم، اما خیلی هستن که خیلی مهربانن، بدی رو هم با خوبی پاسخ میتن و این پاسخ چقدر فضای همدلی رو زیاد میکنه. پیامبر ما میفرمایند به حق کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن. دوستان، وقت برنامه ما به پایان رسید. شما رو به خدای قادر و متعال می سپاریم. روز و شبتان پر از خوبی ها و خوشی ها.
تشکر میکنیم از همکارانمان در برنامه روی موج جوانی و همچنین از شما خوبان همیشه همراه. کم کم رسیدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق کابل که انشالله بعد از اذان در خدمتتان هستیم با ادامه نشرات. التماس دعا. Thank you. اذان مغرب با افق کابل، مؤذن روح الله هاشمی.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن مولانا ومقتدى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفناء، حي على الفناء، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، صلى الله على سيدنا محمد. محمد وآله الطاهرين.
تا تو عبادت هایتان قبول درگاه حق تعالی باشه انشاءالله. دوستان عزیز، در ادامه نشرات از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه باشید با همکاران ما در واحد خبر.
واکنش طالبان به اظهارات وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس امنیتی مونیخ. تبدیل پایگاه‌های نظامیان خارجی در افغانستان به مناطق اقتصادی. و ادامه مذاکره ایران و طالبان در زمینه جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان اظهارات وزیر خارجه پاکستان مبنی بر عدم توانایی کابل برای مقابله با تروریسم و تأثیر آن بر وضعیت امنیتی پاکستان را رد کرد. بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه در کنفرانس امنیتی مونیخ با هشدار درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان و خطر گسترش تهدیدات تروریستی به سایر کشورها گفت افغانستان ظرفیت و جدیت کافی را برای مبارزه با تروریسم ندارد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان امروز یک شنبه در واکنش به اظهارات بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در نشست امنیتی مونیخ تصریح کرد ناامنی در پاکستان پدیده تازه‌ای نیست. این کشور در دو دهه گذشته دچار ناامنی بوده است و نباید افغانستان را مسئول وضعیت بد امنیتی در آن کشور دانست. بیانیه با تاکید بر اینکه هیئت حاکمه متعهد است تا هیچ کس از خاک افغانستان علیه سایر کشورها به ویژه همسایگان استفاده نکند افزود، ما همچنین به پاکستان توصیه می‌کنیم تا به جای شکایت در کنفرانس‌های بین‌المللی مسائل دو جانبه را رو در رو با دولت افغانستان در میان بگذارد. پایگاه‌های نظامیان خارجی در افغانستان به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل می‌شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان در افغانستان بر ریاست عبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه اعلام کرد بعد از بحث‌های همه جانبه تصمیم گرفته شده است تا پایگاه‌های نظامیان خارجی در افغانستان با مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شود. بر اساس اطلاعی منتشر شده توسط کمیسیون اقتصادی افغانستان، پایگاه‌های نظامیان خارجی با هدف تبدیل شدن به منطقه ویژه اقتصادی به شکل تدریجی و مطابق برنامه به وزارت صنعت و تجارت سپرده می شود و فعالیت‌ها به طور آزمایشی در پایگاه‌های نظامی در کابل و مزار شریف آغاز می شود. در این جلسه همچنین درباره تکمیل پروژه‌های ریلی و انرژی گفتگو و تبادل نظر شد. سید وحیدالله ظهوری حسینی از فعالان فرهنگی و از شخصیت‌ها و مفاخر جامعه مهاجر افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران پس از تحمل دوره‌ای بیماری درگذشت. فرزند استاد ظهوری حسینی روز گذشته در پیامی خبر درگذشت پدرش را تایید کرد. دکتر ظهوری حسینی استاد دانشگاه در رشته حقوق بین‌الملل بود که در حدود دو دهه نظرات کارشناسی خود را در مصاحبه‌های متعدد با رادیو دری مطرح می‌کرد. وی در یکی از آخرین مصاحبه‌های خود با رادیو دری به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبری خردمندانه و همراهی و حمایت ملت از رهبری و آرمان‌های اسلامی را از مهمترین ارکان پیروزی این انقلاب دانسته بود.
نسبت به پیروزی انقلاب اسلامی، مهمترین رکنش رهبری انقلاب اسلامی است که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همونطوری که در اول زندگی نسبت به ارزش‌ها معتقد بود و فعالیت میکرد و تلاش میکرد و دنبال نیروهایی بود که با خودش همراه باشه و توانست نیروهای زبده و اساسی را در بین ملت مسلمان ایران به دست بیاره و شرایط را وجود داره تا بتانند جامعه روشن بشن. ملت مسلمان ایران با روشنی بخشی های این احاد دانشمندان و روحانیان که تحت رهبری امام کار میکردن توانستن و مردم بفهمانن که استقلال مهمترین رکن ارزش‌های انسانی است و نهایتاً با استقلال و تمامیت ارضی و بدون وابستگی به کشورهای خارجی میشه زندگی خوب و مرفه و با ارزشی داشت. لذا رکن رهبری مهمترین رکن پیروزی انقلاب اسلامی بود و به دنبال او بحث ملت و حمایت ملت از این رهبری و مقاومت مردم و ایستادگی مردم در تمامی مراحل برخوردهایی که دشمنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از ایران ضربه خورده بودند و به خواسته هایی که داشتن نرسیدن، توانست جمهوری اسلامی ایران را مقاوم و مستقل و بدون وابستگی و با حمایت مردم.
روح شاد و یادش گرامی باد. کشف و ضبط صدها جلد تذکره و ویزای جلی در گذرگاه ترخم، عنوان گزارش همکارم آصف شینواری است.
مسئولان از کشف و ضبط صدها جلد گذرنامه ها، شناسنامه ها و ویزای جعلی در گذرگاه ترخم خبر دادند. به گفته مسئولان به اتهام آن چندین تن نیز بازداشت و رهایی زندان شده است. قریشی بدلون مسئول آژانس دولتی باختر که با نمایندگی از اداره ولایتی ننگرهار با رسانه ها صحبت می نماید می گوید موظفین کمیساری نظامی در گذرگاه ترخم ظرف چند ماه گذشته نزدیک به 200 جلد گذرنامه ها، شناسنامه ها و ویزاهای جعلی که از آن برای رفت آمد به کشور همسایه پاکستان استفاده صورت می گرفت کشف و ضبط نموده است. با گفته موصوف تعداد از استفاده کنندگان آن نیز از سوی موظفین کمیساری نظامی گذرگاه ترخم بازداشت گردیده که بعد از انجام تحقیقات روانه زندان شدند.
ترخم که کمیساری منصوبین لوری نیول سوی دی چی تقریبا پا تیرو شپگو یو میستو که یو سلو دریت یا پاسپورتون نیول شوی دی چی پیلا بیلو وقتونو که آغا پاسپورتونو پکی و چه بلا بلا وقتون که خلقو تر استفاده کرو چه تاریخونو تیرو او یا هم جالی و نو پتوری آغا کسانو نیول سوی دی و عرون ده ادارو تا دلا نور تحقیق و چرونو پا موخه سوال سوی.
قریشی بدلون گفت موظفین اداره پاسپورت برای کسانی که با کشور همسایه پاکستان از گذرگاه ترخم رفت آمد می نماید تحصیلات لازم را فراهم نموده و جلوی هر گونه جار و تصویر اسناد سفری را گرفته است. این گذرنامه ها و شناسنامه های جعلی در حال کشف و ضبط می گردد که از چند ماه به این طرف صدور گذرنامه ها به مردم افغانستان متوقف شده و توزیع شناسنامه های الکترونیکی هم به گونه وقفه‌ای صورت می گیرد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در پیام این گزارش‌ها در مورد متوقف شدن و فروش داروهای ضد بارداری را تکذیب کرد و آن را بی اساس خواند. آقای زمان همچنان گزارش‌ها در مورد افزایش مرگ و میر مادران در افغانستان را رد کرد و بدون ارائه ارقام گفت میزان مرگ و میر مادران در افغانستان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. شرح بیشتر را در گزارش همکارم خانم سلطانی از کابل بشنوید.
اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه وزارت صحت عامه حکومت طالبان توزیع داروهای ضد بارداری را در شفاخانه‌ها ممنوع اعلام کرده است. اما شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در پیامی گزارش‌ها در مورد متوقف شدن و فروش داروهای ضد بارداری را رد کرده و میگوید داروهای ضد بارداری در برخی از موارد بخشی از درمان هستند و در صورت نیاز از سوی متخصصان برای مادران تجویز می شود. سیما حسینی، پزشک بانوان، در این باره میگوید.
میگم که جلوگیری کنه که اولادش پرشده باشه. دیگه مادر نمیخواد حمل بگیره. به خاطر ما میگیم که باید جلوگیری شود. دوم دیگه که مثلا مادر میگه که من یعنی خودم توانایی حمل گرفتن را ندارم. هر بار که من حمل بگیرم با مشکلات من پیش میاد. این باعث میشه که مثلا ما میگیم باید تو جلوگیری کنی، چون که حمل پشت سر هم باعث میشه که مادر کم خون شوه، باعث میشه که مادر توانایی حمل گرفتن را نداشته باشه. به همین خاطر است ما برش میگیم که مثلا چی جلوگیری کنه. و دوم دیگه که دخترای کسین 18 پوینتر عروسی مینن. ایر بر از اینا ما میگیم چون تانوز توانایی خودی بدن ازید او قدر توانایی نداره که هم یک بار اضافی رو به خود بگیره. به همین خاطر است که ما میگیم باید تا سن 18 رو باید جلوگیری شود.
همچنان در این پیام آقای زمان گزارش ها در مورد افزایش مرگ و میر مادران در افغانستان را رد کرده، شایع و بی اساس میخواند و بدون ارائه ارقام تاکید دارد که میزان مرگ و میر مادران نسبت به سال گذشته در افغانستان کاهش یافته است. در همین حال شیلا وسی پزشک در شفاخانه دولتی استقلال میگوید که اوضاع مادران در این شفاخانه چندان رضایت بخش نیست.
واقعا مریضا بسیار زیاد وضعیتشان منفی است، قدر کمکام به حد کافی نیست که مثلا مریض مکمل تداویش از پول دولت شوه. یک مقدار گرچه IRC کمک میکنه، بعض ادویه را کمک کرده و ما، ولی کافی نیستی.
با این حال پزشکان متخصص بانوان در کشور در شرایط کنونی برای صحت مادر و طفل جلوگیری را یک امر ضروری می دانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
مشروع خبرها را با خبری از ایران به پایان میبریم. معاون امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از تداوم مذاکره با طالبان در زمینه جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر خبر داد. جمهوری اسلامی ایران با وجود شرایط تحریمی با کشف و ضبط بیش از 1000 تن مواد مخدر در سال، بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر در جهان را به خود اختصاص داده است. جمهوری اسلامی ایران همچنین به عنوان خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جهان بیش از 12000 نفر جان باز و شهید در این راه تقدیم کرده است. سازمان ملل متحد از ایران به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر نام برده است. با گزارش ایرنا، محمد مسعود زاهدیان معاون امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت یکی از موضوعاتی که دولت جمهوری اسلامی از زمان استقرار طالبان از طریق مبادی تعریف شده پیگیری کرد، موضوع مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از انتقال این مواد به مرزهای جمهوری اسلامی ایران بوده است. زاهدیان افزود ایران تلاش می‌کند تا الزامی را ایجاد کند که هم در کنترل و محو کشت مواد مخدر در افغانستان و هم جلوگیری از ورود مواد مخدر به مرزهای کشور نقش ایفا کند. معاون امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران تصریح کرد تا کنون مذاکراتی با طرف افغانستانی انجام شده و مذاکراتی نیز در جریان است که امیدواریم نتایج آن موفقیت آمیز باشد. زاهدیان با انتقاد از عملکرد سازمانهای جهانی در حوزه مواد مخدر اظهار کرد عملکرد 20 ساله کشورهای غربی در افغانستان جز افزایش تولید نتیجه ای نداشت و این کشورها باید نسبت به عملکرد خود مسئولیت پذیر باشند. معاون امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران خاطر نشان کرد سازمانهای جهانی نقش خود در مبارزه با مواد مخدر را ایفا نمی کنند و مسئولیتی در قبال آن نمی پذیرند. واکنش طالبان و اظهارات وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس امنیتی مونیخ. تبدیل پایگاه‌های نظامیان خارجی در افغانستان به مناطق اقتصادی. و ادامه مذاکره ایران و طالبان در زمینه جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر. بسیار تشکر از توجهتان به مشروع خبرها. لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. رئیس ستاد برگزاری 39 مسابقات بین‌المللی قرآن کریم تهران اعلام کرد که 52 شرکت کننده از 33 کشور به همراه شرکت کنندگان جمهوری اسلامی ایران به مرحله نهایی این مسابقات راه پیدا کردند. از کشور افغانستان نیز سید امیر هاشمی در رشته قرائت و خانم آمنه شیرزاد در رشته ترتیل قرآن کریم در مسابقات بین‌المللی تهران شرکت دارند که صبح امروز با قرائت پرداختن. درباره این مسابقات گفتگویی داشتم با خانم خانزادی، مسئول کمیته بانوان این مسابقات، که دعوت میکنم شنونده باشید.
خانم خانزاد، مسئول کمیته بانوان 39 دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، عرض سلام بر شما، وقتتون بخیر. خب مبعث در ایران میزبان یک تورنمنت قرآنی هست همیشه و امسال 39 دوره مسابقات قرآنی در حال برگزاری هست. درباره کم و کیف مسابقات، سطح شرکت کننده ها، خواستیم از شما بشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. ما در حال برگزاری 39 دوره مسابقات بین‌المللی در بخش خواهران هستیم که در این مرحله شاهد رقابت 17 نفر از شرکت کنندگان، 11 نفر در بخش حفظ کل و 6 نفر در بخش ترتیل هستیم و همونطوری که استحضار دارید امسال برای اولین بار رشته ترتیل برای خواهران داره اجرا میشه. سالهای گذشته ما فقط در رشته حفظ کل میزبان خواهران بودیم در مسابقات بین المللی، ولی امسال ترتیل هم اضافه شده در این بخش.
خب چه کشورهایی اومدن نماینده‌هاشون؟
ما از ابتدای مسابقات بین المللی 80 کشور اعلام آمادگی جهت حضور کردن و شرکت کردن، ولی در مرحله مقدماتی که در اواخر دیما در مشهد مقدس برگزار شد، 3 کشور نمایندگانشون به مرحله بین المللی ما راه پیدا کردند که نمایندگان این کشور در بخش خواهران و برادران حضور دارند. کشورهایی مثل سریلانکا، الجزایر، ترکیه، عراق و کشورهای دیگه.
خب در مورد نماینده افغانستان هم اطلاعاتی دارین شما؟ حضور دارن در سالن، اجرای برنامه داشتن یا نه؟
من حقیقتا نه، اینو الان حضور ذهن ندارم چون درگیر بر کارهای دیگه بودم. خون دکتر باید نگاه کنم و به این خدمتتون اعلام کنم.
بله. خب درباره حالا این نوع و شیوه برگزاری مسابقات به صورت حالا مثل این دوره که حالا شرکت کننده در مرحله مقدماتی آثارشون رو فرستادن و الان حائز رتبه و حائز ورود به مرحله فینال شدن، برای ما بگید که چه محاسن و معایبی داره این نوع تجربه‌ای که حالا شما دارید انجام میدید و خلاصه مسابقات در حال برگزاری هست.
در 2 سال گذشته که مسابقات به صورت غیر حضوری بودش، خب فایل های این عزیزان داوری میشدش، اما حضور این عزیزان در صحن مسابقات هم تجربه خوبی برای خودشون هستش، هم آشنایی با جمهوری اسلامی ایران و اینکه شرکت کنندگان سایر کشورها اینجا نزدیک با هم آشنا میشن. و نکته‌ای که به نظر من مهمه، توانمندی بانوان ایرانی هستش که حقیقتا در بخش حفظ کل، ترتیل و قرائت، حالا ما قرائت در بخش خواهران نداریم، در مرحله کشوری داشتیم، ولی این عزیزان واقعا جزء بهترین های جمهوری اسلامی ایران هستند.
بسیار تشکر از همراهیتان با بخش تحلیلی این سرویس خبری. ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، اخیراً از پیشنهاد یک چارچوب جدید برای حل مسئله افغانستان با اشتراک کشورهای منطق خبر داده است. درباره ساختار این چارچوب جدید و دلیل طرح چنین پیشنهادی از جانب روسیه همکارم ذبیح الله قریشی در کابل با آقای سید احمد موسوی مبلغ کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کرده که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر جناب آقای موسوی مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتید. آقای موسوی مبلغ و تازگی ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان از پیشنهاد چارچوب جدید و اشتراک کشورهای منطقه برای افغانستان خبر داده. نگاه شما به این چارچوب و این تصمیم روسیه چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب مستحضر هستید که روسیه به عنوان یک از کشورهای قدرتمند منطقه با جمع زیادی از کشورها در پروتکل‌های مختلف و در توافق‌نامه‌های مختلف حضور دارد که از جمله اونها گروه جی 5 هست. به نظر می‌رسد که در رابطه با افغانستان هم با توجه به اهمیتی که جغرافیای افغانستان از نظر اقتصادی و سیاسی و امنیتی برای روسیه دارد و از این منظر که برای اتصال به کریدور اقتصادی منطقه‌ای روسیه سخت نیازمند به حضور در افغانستان هست، روسیه به دنبالی هست که یک چنین گروهی را هم در رابطه با مشخصاً در رابطه با افغانستان به وجود بیاره. گروهی متشکل از کشورهای منطقه همسایگان افغانستان که دغدغه‌های مشترک امنیتی و اقتصادی و سیاسی دارند و همه اینها هم بر این نکته در واقع تمرکز دارند که در افغانستان باید از حاکمیتی حمایت شود که این حاکمیت به تعاملات منطقه‌ای متعهد باشه و از رهگذر تعاملات منطقه‌ای منافع کشورهای منطقه و از جمله روسیه هم در منطقه تأمین شود. بنابراین این چارچوبی که فعلا مقامات روسیه از او صحبت میکنند در همین راستاست و البته این چارچوب به صورت غیر رسمی عملا طی چند سال گذشته وجود داشته و فعلا فقط حرف از رسمیت یافتن اوست. یک همکاری منطقه‌ای در طی چند سال گذشته و به ویژه در 1.5 سال گذشته میان برخی از کشورهای همسایه افغانستان وجود داشته که روسیه هم نقش محوری در این همکاری ها داشته و این چهارچوب عملا یک شکل یک سازوکار اجرایی تر و قانونی تر و رسمی تری به خود خواهد گرفت اگر اونچه که مد نظر روسیه هست اجرایی شود.
خب به هر حال فکر میکنین که این چهارچوب ها و تلاش ها بدون حضور افغانستان و مردم این کشور به سود افغان ها تمام شود؟
مسئله ای که حائز اهمیت هست این است که شکلگیری چنین هماهنگی های میان کشورهای منطقه عملا برای تأمین منافع مردم افغانستان و حکومت افغانستان شکل نمیگیره، بلکه کشورهای منطقه برای اینکه بتوانند منافع خودشان را از طریق افغانستان تأمین بسازند به دنبال همکاری های منطقه‌ای هستند. از این منظر اگر به قضیه نگاه بکنیم این که شکلگیری چنین چارچوبی آیا در درازمدت به نفع افغانستان خواهد بود یا نه تا حدی محل ابهام و تردید هست، برای اینکه از اساس چنین چارچوبی برای کمک به مردم افغانستان نیست بلکه برای کمک به خود این کشورها در جهت تأمین منافعشان هست و اگر کمک به مردم افغانستان در راستای تأمین منافع این کشورها باشه به صورت طبیعی مورد توجه قرار میگیره. این اتفاق است که در طی چند دهه گذشته از سوی کشورهای مختلفی در افغانستان ما شاهدش بودیم. همونطوری که آمریکایی ها حضورشان در افغانستان برای تأمین منافع مردم افغانستان نبود و اونها به دنبال تأمین منافع خودشان بودند، این بار هم این کشورها در چنین چارچوبی می توانند که به چنین سمت حرکت بکنند و در نتیجه بحث منافع مردم افغانستان بحثی است که به نظر می رسد که بار دیگر در حال مقفول واقع شدن است.
خب روسا هستن، بفرمایید که در قبال این اقدامات دنبال چی هستن؟ چند روز پیش هم نشست در مسکو تدبیر شد و اکنون سخن از چارچوب زده میشه.
خب حالا این سوال بنیادین مطرح میشه که چرا روسا به دنبال ایجاد چارچوب هستن؟ نگرانی هایی که روسیه از تحولات افغانستان داره، نگرانی هایی که روسیه از سناریوهای طراحی شده توسط آمریکا و متحدینش که ناتو و برخی از کشورهای عربی باشه در افغانستان داره، و احساس این که ممکن هست از فضای افغانستان، از جغرافیای افغانستان و از حاکمیت، از افغانستان تحت حاکمیت طالبان حملاتی به این کشورها صورت بگیره یا برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی کشورهای منطقه مثل هند، پاکستان، چین، روسیه، ایران و کشورهای از این دست در افغانستان هدف حملات قرار بگیره، این نگرانی‌ها باعث میشه که این کشورها به دنبال یک اتحاد جدی‌تر و یک هماهنگی‌های عمیق‌تر سیاسی و امنیتی و نظامی و استخباراتی در افغانستان باشن. و این به نظر می‌رسه که گرچه که تا حالا به صورت غیر رسمی وجود داشته، اما نیازمند یک ساختار و یک شکل رسمی و جدی است. بنابراین یک بخش مهم هدف گذاری این چارچوب احتمالاً مقابله با سناریوهایی است که آمریکایی‌ها و متحدینش در افغانستان اون را تعقیب می‌کنن و روسیه و بقیه کشورهای منطقه نگران این سناریوها و نگران تهدیداتی هستند که از این ناحیه ممکن است متوجه اونها شوند.
آقای مبلغ، شما میدانین که مسکو پیش از سقوط جمهوریت رابطه خوب با طالبان داشته و همچنان چین و پاکستان. اگر چین بوده، چرا این کشورها تا هنوز آماده نشده که حکومت موجوده به رسمیت بشناسه که در تمام جغرافیای افغانستان حاکمیت داره؟
دلیل این که روسیه و برخی دیگر از کشورهای منطقه همچون ایران، روسیه و چین در طی 1.5 سال گذشته یک رابطه بسیار جدی و عمیقی با طالبان برقرار کردن و قبل از سقوط حاکمیت جمهوری هم یک ارتباط بسیار نزدیکی تلاش داشتن که با طالبان برقرار بکنن، همین بود که تصورشان این بود که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شاید بشود از قبل همکاری و نزدیک شدن با طالبان سناریوهای طراحی شده آمریکایی در افغانستان را با شکست مواجه بسازند و منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی خودشان را تأمین بکنند، یا حداقل از خطرات امنیتی که ممکن هست از این ناحیه متوجه کشورهای منطقه شود کمتر بسازند، کاهش بدن این خطرات امنیتی را. بنابراین یک رابطه نزدیکی در طی سالیان گذشته بین این کشورها و از جمله روسیه با طالبان برقرار شد، اما در این حال که این رابطه برقرار شد، نگرانی های بسیار عمیقی از تعهد طالبان، از در واقع متعهد ماندن طالبان به خواسته هایشان هم وجود داشت. ممکن هست ارتباط نزدیکی بین اینها باشد، ولی این ارتباط نزدیک به معنای رسمیت یافتن حکومت طالبان نیست، مادامی که از این جهت این اطمینان خاطر از سوی حاکمیت جدید و طالبان به اونها داده نشود. بنابراین من فکر نمی کنم که با توجه به فضای فعلی افغانستان روسیه بنایی بر رسمیت دادن به حکومت طالبان داشته باشه. این چارچوبی هم که در حال شکل گیری هست یا روسیه به دنبال او هست که او را شکل بده، فقط برای این هست که یک ارتباطات حداقلی با طالبان وجود داشته باشه، او نیازمندی های کشورهای منطقه از طریق این چارچوب در افغانستان تعقیب و پیگیری شود، و اگر زمان اینها خاطرشان جمع شود که طالبان می توانند تامین کننده منافع اونها باشند، بعد اون زمان مسئله رسمیت یافتن حاکمیت طالبان هم در دستور کارشان قرار خواهد گرفت. ولی شواهد نشانگر این هست که طالبان اون نصابهایی را که مد نظر کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین و هند و ایران هست، اون نصابها را هنوز نتوانستن به دست بیاورن و نتوانستن که این کشورها را متقاعد بسازن که از افغانستان تهدید علیه اونها وجود نخواهد داشت. با این حساب من فکر میکنم که بحث رسمیت یافتن حکومت طالبان منتفی است.
نکته که بسیار برجسته است، چرا آمریکایی‌ها تا هنوز در خصوص بر رسمیت شناختن حکومت طالبان اقدام نمی کنند، در حالی که در دوحه قرارداد بستند و بر مبنای او قرارداد طالبان میگن که آمریکایی‌ها مکلف هستند که این حکومت را بر رسمیت بشناسند، چرا که امنیت در سر تا سر افغانستان اکنون تامین است؟
ما در این موضوع در رابطه با رسمیت یافتن حاکمیت طالبان، من فکر میکنم که آمریکایی ها دغدغه های خودشان را دارند. اساسا به نفع آمریکایی ها این هست که یک حکومت غیر پاسخگو در افغانستان وجود داشته باشد تا از طریق ایجاد و گسترش بسترهای ناامنی در افغانستان بتوانند که به رقبای منطقه‌ای خودش مثل روسیه، ایران، چین، هند و بقیه کشورها ضربه بزنند. اگر آمریکایی ها حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسه، دلیلش این نیست که با حکومت طالبان مشکل داره، بلکه دلیلش این هست که میخواهد یک حکومت غیر پاسخگو در افغانستان باشه و حتی ممکن هست که زمینه های ایجاد درگیری های بیشتر در افغانستان و تبدیل شدن افغانستان به جزیره های متعدد قدرت را هم فراهم بسازه. یک حکومت رسمی اگر در افغانستان وجود داشته باشه، این حکومت رسمی باید به کشورهای منطقه و همسایه خودش پاسخگو باشه، ولی مادامی که یک حکومت رسمی در افغانستان حاکمیت نداشته باشه، میشه که بسیاری از خطرات را به ویژه تهدیدات امنیتی را متوجه کشورهای همسایه ساخت، در حالی که کشورهای همسایه توان این که از افغانستان و از حکومت افغانستان بازخواستی بکنن ندارن، برای که یک حکومت رسمی وجود نداره. بنابراین آمریکایی ها از این منظر به مسئله رسمیت یافتن حکومت طالبان نگاه میکنن، اما روس‌ها و کشورهای منطقه از زاویه دیگری به این قضیه نگاه میکنن و نگاه اونها این هست که آیا طالبان میتوانن به تعهدات خودشان در جلوگیری از پیشروی گروه های تروریستی و توسعه اونها، پیشگیری از تهدیدات امنیتی، پیشگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر و ایجاد یک حکومت فراگیر باقی بمانند یا نه.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
7:30 دقیقه به وقت کابل با خبرهای پایانی امروز رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
رادیو دری.
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44. با ما همراه باشید. رادیو دری. سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. هستن. من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدر بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. به ولایت غور سفر داریم، ولایتی با مشکلاتی متعدد و با مردمانی سخت و مقاوم همانند کوهستانهایش، ولایتی که بر روایت سعدی علیه الرحمه از قدیمم مشکلات داشته. آنچنین دستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از سطور. حالی هم اگر کسی بخواهد که در راه های صعب العبور غور سفر کنه، باید فکرش باشه که از سطور نیفته و براستی هم مناطقی داره که باید معترض رها کنی و سوار بر مرکب شوی و به ادامه راه بپردازی. غور ولایتی در دامنه های همچنان مرتفع کوه بابا و دامان هندوکش بلند بالا.
برای اولین بار است که به طرف فیروزکوه مرکز ولایت غور همراه همکاران سفر می نماییم. سرک های خامه، کوتل های مرتفع و راه های صعب العبور و دشوار را در پیش داریم. از پیش مجسمه های تخریب شده سلسال و شمامه تا مرکز غور باید از ولسوالی های یکاولنگ نمریک و پنجاب ولایت بامیان و همچنان لعل و سرجنگل و دولتی های ولایت غور عبور نماییم.
فیروزکوه مرکز ولایت غور است که قبلاً به نام چغچران بود. شهری در دل بام مرکزی افغانستان، شهری در کناره هریرود بزرگ.
سردی آب و هوا، مرتفع بودن از سطح بر، خوش سالی و کوهستانی بودن سبب شده است که باشنده های محل از این زمین های زراعتی و کوهی فقط یک فصل محصول در سال برداشت می‌کنند.
اکنون ما در کنار دریای هریرود قرار داریم، دریایی که از منطقه سرجنگل ولسوالی لال و سرجنگل ولایت غور سرچشمه گرفته و همیتا میره به طرف مرکز غور یا فیروزکوه. ما میگه از کنار دریای همیتا میریم و به مرکز غور. واقعا ولایت غور درهای زیبا، مکانهای زیبا داره و جمله یک دریای مشهور افغانستان به نام هریرود.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
غور در جایی واقع شده که این مناطق تابستان ملایم ولی زمستان پوشیده از برف و خیلی سرد دارن که گاه ارتفاع برف به 2 متر میرسد و مردم معبری از میان کوه برف جدا میکنند که اصطلاحاً میگویند برف چیر.
Awesome.
یکی از مشکلات مهم مردم در ولسوالی لعل سرجنگل زمستان های طاقت فرسا و بهار های سیل آسا می باشد. در زمستان در فصل های بارش برف و باران گاه ارتفاع باریدن برف به بیش از 2 متر رسیده و تمام راه‌های مواصلاتی قراجات با ولسوالی و مرکز ولایت امجوار به مدت طولانی قطع می شود. در فصل بهار نیز سیل های پشت سر هم به زراعت مردم آسیب زده و وضعیت اقتصادی مردم را دگرگون می سازد.
اهالی غور قدر زندگی را بیشتر می فهمند چون برای حداقل امکانات مبارزه بی امان دارند. جوانان غوری در عرصه‌های ورزشی تلاش خوبی دارند. اخیراً جوانی از غور رکورد مقاومت در برف را کسب کرد.
مرد گلی افغانستان رکورد جدیدش را در بین هوادارانش و در هوای سرد ولایت غور به ثبت رسانید. کبیر نظری، جوانی که مدت 15 سال می شود با هنرهای رزمی دست و پنجه نرم می کند، او در این مدت 15 قهرمانی را در داخل و 1 قهرمانی را در خارج از کشور به ثبت رسانیده است. نظری 3 سال عضو تیم ملی و وشوی افغانستان بوده، او همچنان 7 سال می شود که استاد کلب در رشته‌های وشو و مبارزات آزاد در شریفی روسکو می باشد.
کبیر نظری هستم، از ولایت غور. مدت 15 سال میشه هنرهای رزمی تمرین میکنم، مدت 3 سال عضویت تیم ملی و وشوی کشور را داشتم و افتخارات از بیرون مرزی هم دارم و مدت 7 سال میشه که کلاب وشو و مبارزات آزاد در ولایت غور دارم که توانستم چندین شاگردها را به درجه استادی برسانم و به جامعه تقدیم کنم.
او برای 20 دقیقه و در هوای سرد منفی 19 درجه را در زیر گل سپری کرد و رکورد جدیدش را به نام مرد گلی به ثبت رسانید.
هدف از این تمرین قدرتی، قدرت نمایی و رکورد شکنی بوده که من چندین سال است که من تمرینات قدرتی، تمرینات نمایشی و نمایشات ورزشی را انجام میتونم و امروز من خواستم که بعد از 15 سال زحمت در هنرهای رزمی و تمرینات سقیلی که من داشتم، خواستم که یک رکورد شکنی مدت 20 دقیقه را به بین گل سپری نمایم و تمرینات سقیلی خود را در بین خاک و گل و در هوای آزاد با سردی منفی 19 درجه در ولایت غور این رکورد به ثبت برسانم.
این در حالی است که چند قبل رقیب فاروقی با تلاش‌های ورزشیش رکورد مردی اخیر از آن خود کرد و به ترتیب جان محمد حیدری رکورد جدیدش را به نام مردی آهنین، عبدالقاسم فردوسی رکورد جدیدش را به نام مردی برفی به ثبت رسانیدند. و اکنون نیز کبیر نظری با داشتن قدرت بدنی قوی رکورد مرد گلی را در شهر فیروزکوه مرکز غور کسب نموده است.
به سفر ادامه می دهیم و در این برنامه عزم شهر فیروزکوه کرده بودیم. پس از عبور از راه‌های خاکه که در زمستان سخت گلی می‌شوند و اگر در میانه راه موترتان پنچر یا خراب شود، حسابی گرفتارتان می‌کند. شاید بهتر است که اقلن با 2 موتر راهی شوید در راه‌های غور.
ما بالاخره رسیدیم به فیروزکو مرکز ولایت باستانی غور. باستانی به خاطر از اینکه منار جام یکی از ساعات تاریخی آثار تاریخی جهان که در ولسوالی شهرک این ولایت موقع داره، این در سازمان بین المللی یونسکو به عنوان میراث فرهنگی جهان ثبت شده و غیر از ده ها آثار تاریخی دیگه وجود داره. اما متاسفانه ولسوالی های ولایت بعض از نقاط از این ناهمن است، ما بر مقامات امنیتی اجازه ندادیم دو ساعت صحاب بریم، اما ما داخل شهر فرسکو میگردیم و شهر فرسکو را تلاش میکنیم برای شما معرفی بگیریم. ما در این مرکز آمدیم، واقعا در این مرکز مردم فقیر است، به بزاعت است، به عنوان مثال بیش از 70% مردم این ولایت زیر خط فقر زندگی میکنن. بازو که ولایت زراعتی است اما با هنم اکثر میوه‌جات و سبزیجات خود از دیگه ولایت میرن. در این قسمت با باشده های محل صحبت انجام میتیم.
اکثر از ادارات دولتی دارای تعمیرهای پخته و اساسی می باشد و سرکای داخل شهر هم قرضی شده است، ولی سرکای مرکز با ولسوالی این ولایت درجه 2 و 3 و خامه می باشد.
دوستان، ما هنوز از داشته ها و محصولات غور چیزی نگفته ایم. درست است که فصل بلندی از مشکلات را دارد، اما بالاخره زمین است و باروری هایی هم دارد. با امید فرصتی دیگر تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است، بشنوید دوستان.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری به صورت زنده و مستقیم و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که جانتان جور باشد و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید رهبر طالبان بر خودداری مقامات حکومتی از قومیت گرایی و منطقه گرایی. و تداوم مذاکرات مقامات جمهوری اسلامی ایران با طالبان در زمینه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر. با کمال تأسف ما خبر شدیم که دکتر سید وحید ظهوری حسینی از فعالان فرهنگی و از شخصیت‌ها و مفاخر جامعه مهاجر افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران پس از تحمل درد و رنج‌های زیاد ناشی از یک بیماری دار فانی را وداع گفت. دکتر ظهوری حسینی که از تومور مغزی رنج می‌برد در طول سال‌های گذشته حداقل 3 بار تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما در نهایت ندای حضرت حق را لبیک گفت. زهری حسینی عضو مؤسس بنیاد علمی فرهنگی کوثر دارای دکترای حقوق بین الملل و استاد دانشگاه